بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
جلسه دهم دوره مدیریت ازدواج و خانواده انقلابی. سطح مقدماتی با موضوع ملاک‌های انتخاب همسر. استاد ماهری. آذر ماه 1400.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
بعد از اون نکته مهمی که جلسه گذاشته عرض کردیم که شما در انتخاب و در تعیین همسر و تشخیص تناسب باید اول خودتون رو واقعی تر بشناسید، هر چقدر شناخت شما واقعی تر باشد انتخاب تناسب شما هم واقعی تر خواهد بود، درسته؟ اما معمولا آدم ها در یک توهماتی میرن تو مسئله انتخاب همسر. چرا؟ چون اصلا گامو درست بر نداشتن. تناسب عقلا یعنی مناسبه با خودم. خب خودم چه نگاهی به خودم دارم؟ من کی هستم که کی مناسب من باشه؟ تا اینجا گفتیم. اگر اینجوری باشه آثارش اینه که اولا من از یک سرگردانی و حیرانی تو بحث انتخاب همسر رهایی پیدا میکنم، میدونم دنبال چی هستم. اما باز این همه مطلب نیست. یه نکته دیگه که الان جا عرض خواهم کرد اینه که در مسئله انتخاب معیارها آیا در یک درجه هستن؟ آیا این همه معیار همشون باید ارزیابی بشن؟ قطعا نه. اصلی ترین معیار برای این که ببینیم ما تو اون معیار تناسب داریم یا نداریم چیه؟ یعنی اصلی ترین معیاری که برای تناسب باید خودم و طرف مقابل رو درش ارزیابی کنم، نه حتی از اونم پایین، یعنی ما میایم اون چیه که اگر اون نباشه طبق روایات ما ایمانم باشه به درد نمیخوره. مهمترین ملاکی که در انتخاب همسر باید لحاظ شود چیست؟ فهم. مؤمن نفهم به درد نمیخوره. اصلا ایمانش هم یک ایمان مستقری نیست. بله در روایات ما ملاک ایمان است، اما وقتی ایمان رو پوست میکنیم، وقتی ایمان رو در حقیقت میریم لایه درونی، اصلی ترین چیزی که باعث، چون ما دو نوع ایمان داریم، اینا ایمان مستعار و ایمان مستقر، یعنی ایمانی که در شخصیت طرف ثبات ندارد. وای 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 چقدر ما توی ازدواج ها داریم طرف میگه وای این بچه مؤمن بود، خانواده مؤمنی هم داشت، اما الان شده یه جرثومه فساد. نه اینکه قبلا فیلم بازی میکرده ها، اون ایمان خاصگاه محکمی نداشته، مؤمن بوده اما به قول قرآن، به قول روایات ما ایمانش مستعار بوده، استعاری بوده، مستقر نبوده، یعنی ثبات نداشته، اومده و رفته. اگر این باشد ایمان نباشد میآید، اگر نباشد ایمان باشد هم لزوماً باقی نمیماند. ما باید ببینیم از نظر فهم و از نظر قدرت درک شرایط مختلف طرف ما با همدیگه تناسب داریم. از کلمه تفاهم به معنای عمومیش که من باش مخالفم، ما تفاهم رو به معنای هم نظری در نظر میگیریم. تفاهم یعنی ما از نظر قدرت فهم شرایط مختلف یک تناسبی با هم داریم، اون میتونه منو درک کنه، منم میتونم اونو درک کنم، شرایط رو میتونیم چون باید خانوم رو در فضای زنانگی خودش درک کرد و آقا رو در فضای مردانگی خودش درک کرد. خانوم الان این شرایط نمیشه، میتونی بفهمی؟ این فهم میخواد. حالا من میگم چجوری میشه این فهمو ارزیابی کرد. من خود یه بنده خدایی میگم من وقتی میخواستم ازدواج بکنم به مادرم گفتم که نه حجاب اون خانم واسم مهمه، نه دین اون خانم واسم مهمه. گفت مادرم، آقای من خودش متدین بود، مادرش هم متدین، گفت چه چوده تو چیه میگی؟ گفت هیچی، اینا واسم مهم نیست. اونی که واسم مهمه فهم اون خانمه، چون اگه اون باشه اینا نباشه هم میاد. چون تو ازدواج دوم شکمنام ببینی خانم قاده مثلا حجاب نداشت، یه نامه نظرشو می نویسه درباره نقاشی شهید کمران تو مجله حزب عمل برای امام موسی صدر. نامه می نویسه که نقاشی شمعی داره شهید کمران، این نقاشی کشیده بود چاپ میشه این نقاشی توی مجله. ایشون نظرشو درباره اون نقاشی می نویسه میفرسته به دفتر نشریه، از همه جان بی خبر، کاملا بدون قصد و نیت. بعد چی گفتی؟ چی شد؟ بعد خلاصه میفرسته اونجا، امام حسین صدرم این نامه رو میده به کمران، میگه این بازخورد یکی از مخاطبین نشریه است در مقابل درباره نقاشی شما. کمران وقتی که نظر میخونه یه بررسی بکنیم این خانم مجرده. میگه تو میخوای جهنی شی؟ میگه میخوام باهاش ازدواج کنم. میگه من میشناسیش؟ اصلا من میدونی این آدم مسلمونه؟ چون دوی کیه؟
اجا خود ما بودیم بس بری احساسی ازدواج کنم.
سب کن. بله
چی نوشته؟
اما کمرانه ها میگه من از برداشتی که از نقاشی من کرد عمق میدونم این آدم عمق فهمش چقدر. وقتی ما بحثمون معیار بشه فهم، واقعا طرف 5 دقیقه حرف میزنه داره آدم میتونه فهم سطح فهمش چقدر. وقتی میگن میگه آقا مگه میشه شناخت، تو دنبال شناخت چی هستی؟ گفت چون ندیدی حقیقت زای افسانه زدی. تو باید میزان فهم طرف مقابل رو بشناسی. میزان فهم طرف همچیزی سختی نیست. الان بهتون میگم معیارش چیه، چگونه میشود فهم افراد رو بررسی کرد. شهید کمران میگه از اون نامه من فهمش رو فهمیدم، متوجه شدم عمق فهمش چقدره. این اگه مؤمن هم نباشه مؤمن میشه. خب این دختره یکی از فئودال های بیروت بود، لبنان بود دیگه، شنیدی داستان شد دیگه، آب پرتقال صبحانش تک نمی شد. این خانوم بدون حجاب اما چون اون پتانسیل رو داشت کارش به جایی می نسه که بعد از 30 سال از شهادت شهید کمران، 30 خورده سال از شهادت شهید کمران حجابی داره در کشور. الان در تهران داره زندگی میکنه که معدود خانوم های تو تهرانی همچین حجابی دارن. میزان اون پایه بنیمایه فضائل شخصیتی فهمه. فهمم باید تناسب داشته باشه، درست؟ یعنی من قرار نیست آدم که خیلی هم من فهمتره، خیلی هم من بیشتر بفهمه، خب طبیعتا منو تحمل باید بکنه و خیلی بیشتر میفهمه هم من. لذا میگیم تو فهم باید تناسب باشه. لذا تفاهم به معنای درک صحیح تفاوت هاست. بفهمه اینا رو، بفهمه من مردم، منم بفهمم او زن است. بله
معمولا 3-4 سال
اختلاف سنی
هست،
ولی
اینا مثلا دکتر
بچه هم دقیقا ما تو بعض سن میگیم. اتفاقا چون رشد شخصیتی خانوم ها سرعتش بیشتر از آقایونه، چرا میگن کمتر باشه؟ طرف میگه آه اختلاف سنی موضوعیت نداره، به قول ما طریقیت داره. یعنی چی؟ معمولاً خانومی که معمولاً خانومی که در سن 20 سالگیه فهمش در حد 24 سالگی یا آقاست. معمولاً اصلا به همین دلیل که خانوم ها زودتر به سن بلوغ میرسن در این سطحه. لذا مثلا طرف میگه آجا ما الان 10 سال اختلاف سنی داریم ازدواج نکنیم، میگم این دلیل نمیشه. اگر مثلا خانوم مثلا 16 سالشه شما 25 سالته 26 سالته با خانوم صحبت میکنی احساس میکنی داری با بچه حرف میزنی. اگه همچین احساسی داری شما تناسب نداری، با هم تناسب ندارید. این خانوم باید پخته تر بشه، درست شد؟ باید بذارین. اما آدم ها تو سن ما خانوم و آقا خانوم فرقی نمی کنه. داریم مثلا یه خانومی تو سن 18 سالگی اندازه از خانوم 30 ساله فهمش بالاتر، بسته شخصیتیش رشد اجتماعیش هست. بله بر فهمه نه بر سن. سن گفتم معمولا سن یکی از راه‌های تشخیص تناسب فهم است، خودش موضوعیت نداره. برو بالاتر، یه خانومی از من بزرگتره اما مثلا اون خانوم با شما صحبت میکنه احساس نمیکنه داره با بچه حرف میزنه، چون فهم شما خیلی بالاست. من اگر رفقای خانمون خانومی 3 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد، اما خب این رفیق ما خیلی آدم برجسته ایه. خب خانومی که موقع احساس نمی کنه که این آقا خودش پایین تره نمیشه بهش تکیه کرد، درست شد؟
بالا بودن هم من یک
چیز خیلی مهمه. فهم من بالا ببین، میگیم تناسب به معنای تساوی نیست. مناسب باشه اولا باید جایگاه تکیه‌گاهی و تکیه‌شوندگی محقق بشه. بله زن باید بتونه به مرد تکیه بکنه. من به فهمت اعتماد دارم، تو میفهمی، میتونی اداره کنی یک خانواده رو، چون زن نیاز به تکیه‌گاه داره. پس تفاهم، مثلا هم میگه خواستگاری میگه که چون چه رنگی رو دوست داری؟ آبی. منم آبی رو دوست دارم، چه تفاهمی؟ همون یعنی با این حرفای اشغولانه مسخره ما خیلی با هم اصلا نظرمون درباره فیلم برابر بود، درباره فلان بازیگر منم دوست داشتم اونم دوست داشت، نمیدونیم چرا به طلاق رسیدیم. حیف اکسیژنی که شما اسراف میکنید. بله تفاهم به معنای درک صحیح تفاوت هاست. الان من خودم تو موقعیت طرف مقابل قرار بدم، دوست دارم با من چه رفتاری بشه، الان اون رفتار رو انجام میدم، به این میگم فهم. پس درباره فهم دیگه زیاد تبلیغ نکنم. اگه موافق باشید بریم برای ارزیابی ملاک های تشخیص فهم. بله
اللهم صل علی محمد آل محمد رجع.
برای تشخیص فهم بله دوستان فکر کنم من جواب دادم. من چی گفتم؟ گفتم 20 درصد تو خودت تو درست انجام بده، اینا 20 درصد هست، همه اینا 20 درصده. بگو درصد کاری ندارم، بگو نیم درصد، بگو صفر. بالاخره من وظیفه دارم، اصلا شما بگو من دوست دارم بگم 20 درصد، بگم نیم، صفر که نیست. تشخیص عقل به ما روایات به ما دستور دادن برای تشخیص تناسب، به ما نگفتن فال بنداز برو استخاره کن، من ندید برو بگو چشم بله تمام. روایاتی داریم برای تشخیص تناسب، اما تمام اون روایات ها میفهمهد که آخرش توکل کن به خدا، یعنی کار تمام نیست. اینا دست و پا زدن های ماست. ما قرار نیست در تشخیص عقل خودمون رو ببندیم قطعا. خب اما در حقیقت ملاک، ملاک‌های تشخیص میزان فهم. خیلی فحش وحشتناکیه نفهم، خیلی فحش وحشتناکیه. و از اون طرف خیلی سجایه میگه آدم فهیمیه طرف. ملاک‌های تشخیص میزان فهم، یک تو بحث خواستگاری دارم میگم، ها تو بحث فرایند خواستگاری، یک کیفیت پرسش ها و پاسخ ها. یعنی چی؟ خانم وقتی سوال میپرسه سوالش چیه؟ مثلا ته سوالت اینه واقعا؟ یا وقتی به سوال شما پاسخ میده پاسخاش چه پختگی داره؟ این کاملا قابل فهمه. یعنی وقتی حرف میزنه میبینی اصلا خیلی بچگانه فکر میکنه. خانوم ها اینو خواب کامونن تو آقایون تشخیص میدن. بایی چیه؟ خب بگو.
اجازه بعضی ها
خب
میرن حفظ
میکنن،
یعنی
این
سری
منابعی هست مثلا حدم
که
الان
باشید.
آقا عزیزم صبر کن، صبر کن عزیزم، من که یه دونه نگفتم، گندش تو نکات بعدی در میاد اگه حفظ کرده باشه.
تقلب کرده شد میشه
زنانا مثلا تحلیل مسائل مثل خاورمیانه
بپرسید. من که نمیگم چی بپرسید، یعنی طرف وقتی داره یه سوال میپرسه اتفاقا همین میفهمه الان باید چه سوالی بپرسه. بله مثلا تو مهمترین مسائل اینه که مثلا شو مثلا طرف میتو تو خواستگاری میگه خب چی بگیم؟ تو اصلا نمیدونی چی میخوای بپرسی؟ من چه اعتمادی به شما بکنم؟ دقیق میکنین؟ یا مثلا سوالم میپرسی، سوالات صد من یه غازه، اصلا چیزی نیست. حالا بعدا من چند تا سوال عرض میکنم، سوالات مهم. ما سوالات کلی داریم، سوالات فرعی داریم، روندش هم به عنوان پیشنهاد خدمت شما عرض خواهم کرد. پس بله آقا،
اغلب دختر خانوما تو این سوالات یه سوالایی میپرسن که جلوگیری کنن از طلاق. یعنی مثلا میگن شما اگر دخالت کرد چیکار میکنی؟ یعنی فلان چی چیکار میکنی؟
داره نگرانیای خودشو میگه دیگه. باش تهش اینه دیگه، مثلا تمام نگرانیاش تو بحث مثلا با توجه به روند زیاد طلاق، واقعا نگرانی در خانوما نگرانی بی جایی نیست. این اصلا نگرانی بی جایی نیست. خانم که نگران آینده زندگیشه در این دنیای واقعا غیر قابل اعتماد اصلا نگرانی بی جایی نیست. با این آمار وحشتناک طلاق حق داره، حق داره. کیفیت پرسش ها و پاسخ ها یک. دوم علاقه ها. علاقه هم به صورت کلی میگم، مثلا این سوالات خیلی مهمیه. مثلا شما کتاب مورد علاقه شما چیه؟ شخصیت های مورد علاقه‌ای که شما دوستشون داری کیا هستن؟ خیلی اینا مهمه. تیپ شخصیتی من میتونم بشناسم. مثلا طرف شخصیت مورد علاقه‌اش سلبریتیه.
سفرهای زیاده
درست شد؟ مثلا یه سلبریتیه، یه بازیگر در به داغونه. ها مسخره کرده شاید. آره واقعا همون رو عرض میکنم، یعنی واقعا اینا علاقه ها و بسیار معیار مهمی در تشخیص میزان فهم افراده. بله مثلا دوستای کجا، آره دوستای کجا بری، مکانهای مورد علاقه شما کجا هست، کتابهای مورد علاقه شما کجا هست، سریال هایی که نگاه میکنی کدوم سریال بیشتر دوست داری. ببینید ما دنبال تناسبیم دیگه، مثلا ما تناسبیم. خب دقیقا همین، منم فهمم یه سطحی داره دیگه، اون هرچی میگه من اونو میپسندم، یعنی دارم متناسب با خودم انتخاب میکنم.
یعنی اگه جوابش ما پسندیدیم یعنی
بله، یعنی تناسب داریم دیگه، من پسندیدم.
اگه نپسندیدم
برخورد مانگانیس حالا تو فرایند خواستگاری آخرش چند تا نکته فنی میگم اون اونجا هست، اجازه بدید. آقا سب کن آقا اجازه
بدید،
اولین بارمون که نیستیم مواسه برداریم، قطعا میرسیم اگر دوستان مدیریت جلسه به بنده واگذار کنن. درست شد؟ علاقه ها. سوم تحقیق از اطرافیان، یعنی دوستان، آشنایان، یکی از چیزایی که تو بحث فهم بسیار مهمه، حتما باید شما بپرسید از طرف که ای لطف کنین مثلا آقا اومده خواستگاری، شماره دو سه تا از دوستانتون بدین، ما باید دوستان شما رو ببینیم. نه نه دوستان که دارم میگم این دوستان پسرتون، همجنس خودتون. تو با من بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. یعنی تو فضای دوستان شما به کیا علاقه داری؟ خب معلومه تو همون سطحی. خب خانومه رفته پیش دوست، خب خانومه خر بوده، خب اشتباه کردم، من نمیدونم، من عقل ندارم. خانوم بره پیش دوستای آقا، برای آقا تحقیق کنه. آقا هم غلط میکنه بره. صبر کنید بچه ها، اینقدر محکم میگم چون روش وایسادم. بابا وقتی میگیم تحقیق یعنی یک تیم تحقیقی. یکی از مسائلی که در عرصه ما دو تا مسئله تو فرایند ازدواج ما کمرنگ شده، یک واسطه گری که اینقدر در اسلام مهمه، ماها اسلامو گذاشتیم کنار، این نگاه مزخرف مخلوط سنتی آوردیم، بعد میگیم با این چیزا که نمیشه زندگی کرد. بله با این چیزا نمیشه زندگی کرد، با اسلام میشه زندگی کرد. بله از چاله نگاه سنتی در اومدیم افتادیم تو چاه نگاه مدرن. من مثلا سر این اسلام، یکی از اون نکاتی که در اسلام بسیار بسیار تاکید شده مسئله واسطه گری ازدواجه. الان تو اصل واسطه گری هم البته که واسطه گری کارشناسی میخواد، خاله زنک بازی واسطه گری نیست. یکی از چیزایی که تو بحث معرفی مورد مهمه، اون کسی که داره معرفی میکنه چقدر آدم شناسه. معمولا میگه مثلا این دختره آره براروش اینجوریه، خیلی خوبه فلان، همه جا ویژگی ظاهری میگه. خب این که نشد واسطه گری. من به بنده خدایی میگفت از دوست واسطه ازدواجی شده بود، اما انقدر خودش کارشناس بود، این آقا رفته و خواستگاری خانوم انقدر این اطلاعات دقیق رد و بدل کرده بود، رفتن خواستگاری میگفت ما دیگه شناخت کامل داشتیم، حرفی به گفتن نمیشتیم. انقدر واسطه است. گفت عملا واسطه همه کار کرده بود. ما تقریبا دیگه گفتیم خب دیگه ما که همدیگه میشناسیم کاملا، با اینکه همدیگه اصلا ندیده بودن. اسلام میگوید واسطه گری یعنی یک انسان مسلط آدم شناس. خدا رحمت بکنه از سات الله مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، نگاه میکرد به قیافه طرف تو دفتر، تو به در طلبگی نمیخوری برو بیرون. یعنی مثلا این دو تا کلمه نگاه میکرد میفهمید، بعضی ها واقعا به قیافه هم میفهمن، شخصیت شناسی چهره هم داریم. یعنی طرف یه نگاهی میکنه متوجه میشه. این که میگیم واسطه گری در اسلام وجود دارد، بابا اسلام شرایط فهم رو فراهم کرده اگه ما بهش اعتماد کنیم. یک فهم، دو تحقیق و بررسی. ما اصلا میگیم تحقیق میکنیم سوالاتمون اینه، میگیم که پسر معتاد هست، ته عیب ها همیناست، دوز نیست. طرف معتاد نباشه، دوز نباشه، بد اخلاق نباشه، کافیه؟ ببینید چه کلیاتیم، یعنی چون نگاه عمیقی نداریم. بله بله، الان عرض میکنم. شما وقتی میرید تو تحقیقات، اولین چیزی که تو تحقیق مهمه شخصیت خود طرفی که رفت تو پیشش. شما دوست فلانی هستی، خب خودت بگو چه خبر. شخصیت خودشو ارزیابی کن. اصلا سوالاتی که میپرسی سوالات بیشتر شخصیت شناسی خودش باشه.
نه
تحقیق، یعنی رفتیم تحقیق. مثلا خواهر من، مادر من میره دوستان نامزد بنده تحقیق میکنه، درست شد؟ میره تحقیق میکنه، چی باید بپرسه؟ خواهرم، مادرم. اول شما ببین اون خود اون دوستی که معرفی کرده به عنوان دوست اصلا کی هست؟ چند مرده حلاجه؟ اصلا چه عیاری داره؟ یک. دو، ویژگی های مثبت و منفی. شما مثلا ویژگی های مثبت فلانی چیه؟ ویژگی های منفی چیه؟ بعد یه دونه دوست کافی نیست، سه تا، چهار تا، پنج تا، تا بتونم برایندگیری کنم.
اگه دوست مناسبتر خودمون دختر خانومه پیدا کردیم
یه موقعی از من، خب شما که نه، باز خواهره میره خواستگاری، بله میره خواستگاری، میرسم به این که مثلا اصلا این خیلی بهتر از اونه، درست شد؟ اشکالی نه، مگه الان اتفاقی افتاده؟ ما جواب نه، بعدم بهتون میگم. اگه ببین ما داشتیم از این موارد رفتن و اتفاقا محقق شده، اشکالی بلدیم. ما متاسفانه خیلی موقع به خاطر رو دروارسی جواب منفی نمیدیم. من بهتون میگم که سازکاری ایجاد بکنی که وقتی جواب خواستگاری دو تا طرف داره، یا مثبت میشه جواب یا منفی دیگه. چرا یه جوری خواستگاری رو میبندی که نتونی جواب منفی بدید؟ الان بهتون میگم جلسه خواستگاری چیزی رو مدیریت کرد که هم خانوم آزاد باشه برای جواب مثبت و منفی، هم آقا. بله راحت بگم نه، طرف میگه الان من بگم نه خانومه شکست عشقی میخوره، اما شما غلط کردی، عشق ایجاد کردی که شکست عشقی بخوره. چرا فضای احساسی یا مثلا گاهی اوقات تو بحثای فامیلی انقدر بعضی از بزرگترها ناپختگی میکنن که وقتی من دیگه نمیتونم بگم بابا ما تناسب نداریم دیگه. انقدر من موارد داشتم با این رو درواسی وارد زندگی شدن بیچاره شدن راحت. آقا من دارم خواست، حالا همین اینجا نمیگم، تو بس نکات مدیریت خواستگاری میخوام بگم، اینجا نمیگم، سب کنیم همشو بگم. تحقیق از اطرافیان و دوستان، بله. پس یکی از چیزایی که شخص فهم طرف رو مشخص میکنه اطرافیانم، آشنایانم که تو تحقیق میرید برای تحقیق، آشنایانم دو دستن، یعنی اقوام، فامیل، فامیل سببی و فامیل نسبی. درست؟ فامیل سببی بهترن، داماد اون خانواده، عروس اون خانواده بهترن برای تحقیق. چون رابطه خونی که ندارن، تعصب خونی که ندارن. شما با این خانواده وصلت کردید برای، ببینید آشنایان بیشتر به درد تحلیل از تحقیق از بنیه خانواده میخورن، دوستان تحقیق از فرد اون طرف مقابل. اینا همه موثره. وقتی من این روندو برم جلو میتونم تشخیص بدم که فرایند فهم تا چه میزانیه. وقتی با هم حرف میزنیم، مثلا این موضوعی رو مطرح میکنیم، وقتی یه نظرش رو درباره یه موضوعی مطرح میکنه، میبینم نظرش برای من قابل قبوله، قابل درکه. منم حرف میزنم، اونم میگه منم قابل درکه. یعنی یک تفاهمی داریم، میفهمیم، زبان مشترک با هم دیگه داریم. لذا اینجا وقتی این بشه، اینکه فلانی گیلانیه، اون یکی مازندرانیه، یا اون یکی مثلا تهرانیه، اون یکی یزدیه، اینا ملاک های، بله گاهی اوقات اینا میتونه بستر ساز باشه، اما اینا موضوعیت نداره. طرف خانومش لبنانیه، این ایرانیه، تفاهم دارن. انسان اشتراکاتی داره، لذا این معیارهای طرف یا جا همه چی حلا. مادرم میگه چون از مثلا شهر ما نیست به درد نمیخورد. خب اینا دیگه همون ملاکای سنتی جاهلیه. الا ماشاءالله، الا ماشاءالله.
مثلا
اقوام ما مثلا جهیدیه رو مثلا این فلان باید ده، اونا میگن نه به همون شکل. الان عرض میکنم. ببینید ما تو عرصه انتخاب و خواستگاری یکی از مهمترین نکات این است که باید برایند گیری کنیم. اینقدر این خانوم متناسب من هست از نظر فهم، اصلا میارزه مثلا اینا بنا نداره، مثلا 70% جایزه رو مرد باید بده. منم تواناییشو دارم، میگم میدم. درست شد؟ باید برایندگیری کرد. یه موقع مثلا طرف میگه که مثلا تو از مهریه، میگه آجا رفتیم همه چی حله، پدر عروس 114 تا کمتر نمیگه مهریه رو، میگه 14 تا من قبول ندارم، 114 تا پاشم کرده توی کفش، 114 تا پایین تر هم نمیاد. خب من چی میگم؟ خب طرف هم متدینه، میگه خب آقا گفته 14 تا 114 تا چیکار کنم؟ میگم بله مهریه زیاده، یه نقطه منفی، اما ازدواج نقاط مثبت و منفی رو باید با هم دید. صبر کن آقا بذاری حرف رو تموم بشه بعد ببینی اگه کامل شد. بعد آقا بهم میگه، بهش میگم که اولا تو 114 تا میتونی بدی یا نه؟ امکانشو داری؟ شرایطشو داری؟ کارت در ادامه اجازه میده مثلا بتونی بدی؟ عرفن میگه آره میتونم بدم، ولی سخته، میتونم. من بیشتر به خاطر امر آقا دارم میگم. میگم خب وقتی میتونی بدی، ازش شریک اشکال نداره. اما الان یه نقطه منفی مهریه زیاده ایشون، خب اون همه نقاط مثبت به خاطر این نقطه منفی بزنم کنار؟ هیچ موقع اینجوری نیست. باشه 114 تا میریم. حتی من پیشنهاد میکنیم گاهی اوقات میشه این نگاه بزرگتر رو بعدن حل کرد. پدر میگه 200 تا، البته 200 تا واقعا هم داره میگه، من میتونم بدم ها، چون سوری نمیشه، عقد جاری نمیشه اصلا، چون مهریه حق خانومه دیگه. حالا بزرگتر ها میانه یه چیزایی میگه، خانوم میگه شما قبول بکنی من بعدن محضری میبخشم، 14 تا میخوام، محضری میبخشم. یعنی میشه اینجوری حلش کرد؟
مطلب
بدون اجازه
پدر قبول
نمیشه. چی؟
مطلب بدون اجازه پدر قبول نمیشه.
بعد ازدواج.
بعدش
قبول
نمیشه. بعدش اجازه پدر
قبول نمیشه. نه، میره قانون داشت. آقا رفتن آخه.
اجازه پدر
میشه. عقد بکنه. عقد بکنه شرعن و قانونن از نبدر اومد بیرون تمام شده از ساعت ولایت شوهره. قانونش هم همینه، میگن دارن محضر را ثبت میکنم. من چند تا
نگاری میخوندم، گفتش قبول نمیکنم. چند مورد
محضر
گفتن که
رسن دلاشم محضر نه، اون محضر قطعا سلیقه شخصی به خرج داده. بچه ها محضری که انجام دادن چی بوده؟
شاید دوران نامزدی
همیشه که نمیرسه. خانم اعتقاد به مهریه بالا نداره، پدرش داره. آیا امکان این داره که به طرف تفاهم نرسن؟
فکر میکنه توی بازی افتاده.
اولا قرار نیست شما فقط با این مسئله طرف، شما چه شناختی پیدا کردی که میتونید به حرف این خانم اعتماد کنید یا نه؟ مسئله مهریه مسئله اول خواستگاری نیست، مسئله آخر خواستگاری. تو این فرایندی که اومدید این خانوم به عنوان همسر تونستید انتخاب بکنید یا نه؟ اعتماد اولیه شکل گرفت یا نگرفت؟ وقتی خانوم میگه که من اینو میبخشم خیال راحت، بعد میگه من نمیتونم اعتماد کنم، پس معلومه این شناخته به حد اعتماد نرسیده. اصل شناخت زیر سواله. درست شد؟ اینا مهمه. آقا سوالا داره زیاد میشه، خواهش میکنم صبر کنید. بعد میگین نرسیدیم، صبر کنید. تحقیق خواستگاری اولیه انجام میشود، اشکالی نه. شما قبل خواستگاری، اصلا قبل از اینکه برید، اگه تونستید تحقیقاتی قبل از خواستگاری داشته باشید هم بسیار عالیه.
بذارین که
اون
دختر
چی؟
دختر مثلا
اسم داره.
اون
مادر رو برادر خودش. آ. یه موقعی از مثلا من به صورت نامحسوس خودم نرفتم. اینا دیگه مدیریت عرفی میخواد دیگه. اسم دختر مردم نگذار بگید. بگو اصلا روی اونام خبر نداره. مثلا خانوم رفیق منه. من میخوام خواستگاری دوستش برم. اینا دیگه عاشق که من قبلش از اون خانوم شخصیت اون آقا رو خانوم رو میپرسم. من به رفیقم میگم از خانومه یه تحلیل شخصیتی خانوم رو من بگو، اشکالی داره؟ درست شد؟ بله. یه موقعی هست مثلا میرم تو همسایه ها سوال میکنم، اسم میذارم رو دختر، این دیگه عقل من میگه این عرفی نیست دیگه، نکنید این کارو. در روایات داریم عرف رو تا وقتی که شرع منع نکرده رعایت کنید. درست شد؟ پس تحقیق، بعد که ما میریم تو عرصه این فهم تناسبش شکل بگیره، عملا دیگه بقیه چیز رو میشود فرعی، واقعا میشه فرعی. یه نکته ای بگم، ما یه ملاک های شخصی هم داریم. ملاک‌های شخصی یه رفقا میگفت من چیکار کنم، کلن آدم خوشخوراکیم، 170 کیلو از رفقا هست، 170-180 کیلو ایشون. بعد به من میگفتش که من رفتم خواستگاری برام، من خب کلن قیمه خیلی دوست دارم، مثلا خیلی دوستم که آگانم بذار برام آشپزی خانومم خصوصا تو قیمه پزی برام خط قرمز بود. میگفت زنگ زدم بعد از دو سه جلسه خواستگاری رفتن، هنوز جواب بله که نگرفته بودیم و نداده بودیم، تو فرایند خواستگاری بودیم، زنگ زدم گفتم ببخشید من با خانم کار مهم دارم تلفنی، و گوشی رو دادم به خانم. سوال کردم گفتم شما قیمه بعدی بپزی؟ گفتش که ما بله، ما خب مال یه قومی هستیم که خیلی قیمه پزی می قیمه پزی بسن. این گفت وقتی اینو گفتم خب من جوابم مثبت. الحمدلله هم بسیار زندگی خوبی دارم الحمدلله. بنده صبر کن میخوام اینو عرض آقا این صبر کنید به عنوان مثال عرض کردم برای این نکته مهم. حاجا اینقدر مثال کلی میگی، یه موقع از یه چیزی توی زندگی من برای من شخصی از سلیقه مهم خط قرمز منه، ولی اون که شاید برایش دلیلم نداشته باشم. مثلا هر کی با صدا غذا بخوره من میمیرم از تنفر. من یه همچین حساسیت شخصیتی دارم، واقعا اذیت میشم. درسته؟ آره. مثلا خانم شما با صدا که غذا نمیخوری، اشکالی نداره اینو بگم. ملاکای شخصی اگر نامتعارف نباشه، یعنی من ملاک کلی که فهمه ارزیابی کردم، پس ملاکای شخصی خودم چی؟ یه موقعی هست مثلا من واقعا یک تو ویژگی‌های جسمانی، مثلا رنگ صورت برای من باید اینجوری باشه، قد باید اینجوری باشه، اینا ملاکای شخصیه. اینا میاد توی فرایندی که ما اسمشو میذاریم دل. خواهش میکنم اینجا به بعد رو خیلی گوش کنید. ببین دوستان، دو تا مرکز فرماندهی وجود ما باید نسبت به انتخاب همسر حکم صادر کنن، یکی عقل ما و دوم دل ما. اما این باید یک ترتیب منطقی درش باشه. معمولا آدم ها اول دلشون سوال میکنن. دل وقتی فعال می شود عقل منفعل می شود. دل می تواند عقل را تحت تأثیر خودش قرار بدهد. پس بله برعکسش هم هست، دل تحت تأثیر عقل قرار بگیره هیچ اشکالی نداره، بلکه اصلا این نقطه تعالی انسانه. اما اگه عقل تحت دست دل قرار بگیره قابل اعتماد نیست. لذا اول شما عقل رو فعال کنید در فرایند انتخاب. یعنی چی؟ یعنی فعلا گزینه‌های احساسی رو کنار بگذارید، سنسورهای دل رو فعال نکنید. خب یکی از جایی که سنسور دل فعال میشه چیه؟ نگاه کردن. فعلا نگاه نکنید.
جلسه اول برای پسند ظاهره.
یه روایت برای من بیار. اینا همون سنتیات. من وقتی میگم اول عکس رد و بدل میکردن سن قدیمی ها، گفت فلان عکس رو ببین خوشت اومده. دقت بکنید دوستان، صبر کن بذاری بحثم. آقا بذار بحثم تموم شه، خواهش میکنم اجازه بی بحثم تموم شه. نه آخه خیلی از سوالات مطمئنم بذار پک کامل بشه حل میشه. رفقا دقت بکنن. پس اول عقل رو فعال میکنم. عقل فعال کردن ما یه پیشنهاد داریم، پیشنهادی که بسیار قابل عملیاتیه. شما قبل و این بسیار با حفظ ناموس مردم سازگاری داره، با فرایند انتخاب هم سازگاری داره، با غیرت هم سازگاری داره. که چی؟ قبل از اینکه شما اصلا برید خونه مردم با ناموس مردم صحبت بکنید، اول اون تناسب کلیه رو از نظر عقلی میتونید به صورت غیر مستقیم ارزیابی کنید. چجوری؟ پیشنهاد ما اینه، با اطلاع، بدون اینکه طرف احساس بکنه داره رصد میشه، داره میگه بگید من چند تا سوال برای شما میفرستم، ایمیل میکنم، پدر مادرام کاملا اطلاع دارن. تو نامه ای هم که میفرستید یه دونه کلمه محبت آمیز نباید باشه، حرام اخلاقیه. یعنی حرام راهبردیه. سلام، با عرض معذرت از اینکه مصدق اوقات شدم، تمام. سلام عزیزم، بفهمو عزیزم. سلام. سوالات 1 2 3 4 5 تا سوال من عرض میکنم. این 5 تا سوال لطف کنید نظرتون رو درباره این 5 تا سوال بفرمایید. اگر شما هم سوالی دارید از من بپرسید، بنده آمادم. این فکر نکنه یه طرف است. کل من اصلا ببینم طرف تو باغ، ما تو باغ همدیگه هستیم اصلا. چرا میری خواستگاری تا بفهمی تو باغ نیستی؟ تو باغ نبودن و که آدم میتونه غیر خواستگاری بفهمه
که.
سب کنید دیگه. نه، اونا میدونن شما ما این خواستگاری میدونن، حرفایی زده شده مثلا واسطه رفته گفته.
شما
چهره رو ندیدیم. سب کن، شما ندیدید مثلا، مادرتون دیده، پسندیده، اشکال نداره، اما شما فعلا سنسور دل رو فعال نکرد. دقت بکنید دارم چی عرض میکنم. اسلام اصلا با ندیدن چهره، با دیدن چهره مخالف نیست، اما سر جاش. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، یا که هر چیزی به جای خیش نیکوست. من 5 تا سوال میدم، بنده اون موقع من خودم این کارو برای خواستگاری خودم انجام دادم. اون موقع مثلا اینترنت انقدر زیاد نبود و اینها، ما توی کاغذی نوشتیم دادیم، گفتم اگه ایشون هم سوالاتی داره بنویسه بده. نوشتیم دادیم، ایشون هم نوشتن دادن پاسخ به اون سوالات. خب اون سوالات، سوالات بسیار کلیه که تقریبا هر کسی باید نگاهش به اون مسائل مشخص بشه. الان میگم که ببینم. بعد دادن دیدیم نه، اگه ابهامی هم وجود داشته باشه قرار نیست من سر اون مسئله قضاوت بکنم، بگم به درد هم میخوریم یا نه. این فقط یه مقدمه است. اتفاقا این سوالات کلی یک گام بلندیه برای این که شما سوالات جزئی تر رو زیر این سوالات کلی تو خواستگاری بپرسید. یه شناخت کلی میاد. یا مثلا یه میگید تو اون پاسختون یه من یه همچین برداشت کردم، درست برداشت کردم، چون امکان داره طرف تو نوشتن نتونه منظورشو برسونه. لذا من میگم قضاوت نکنین، قضاوت 100% نیست. اما یه موقع میبینی اصلا کاملا همه پاسخهاش خلاف دیدگاه شماست. این نکته. پس اول یک پرسش و پاسخ غیر مستقیم. اون 5 تا سوال اینه. 1، دین در زندگی شما چه جایگاهی دارد؟ 3 تا پاسخ میشه داد. همه زندگی من است. یعنی واقعا یه جایی بین سلیقه خودم و دین تعارض بشه، دین رو ترجیح میدم. یه نگاه. 2، رو تاخچه است، خوشم میاد ازش، فقط قشنگه، اما عملا مثل قرآن رو تاخچه است. 3، اصلا دین چیه؟ این چرت و پرتا چیه؟ 3 نو جواب میشه داد. خب من ببینم آیا اون نگاهی که به دین داره با نگاهی که من به دین دارم یکیه؟ یک دین. 2، مهمترین وظیفه مرد و زن را در خانواده چه میدانید؟ مهمترین وظیفه مرد آبربانکه. مهمترین وظیفه زن خرج کردنه.
سوال اول که گفتید یاد اوقات سوشنه که اون دختر خانمی که ازش سوال میشه از طرف این که بعدن مثلا جور نشه ازدواج، جواب مثلا
من چی عرض کردم؟ گفتم قرار نیست شما نسبت این مسئله قضاوت کنید. باشه غالب بزنه. شما که قرار نیست اینجا جواب مثبت منفی بدید. میگی خب الان فعلا مثبت شده، من میرم تو خواستگاری تحقیق اون و اون و تا ببینم همه اینا با هم تناسب داشت یا نداشت. من وقتی میبینم این خانم اصلا با چادرش نسبتی نداره، چجوری دین همه زندگی شماست؟ همه دوستات رو سرشون رو گردنشونه، تو چجوری هم بین همه زندگی شماست؟ یعنی این تناقض رو در میاد دیگه. اتفاقا این کارا باعث میشه شما شخصیت شناسی رو بهتر باشه. من که نمیگم با پاسخ اون شما ندید برید محضر عقد کنید، که مرحله به مرحله. نه آقا جون چشه ده و روب پس درست شد مرحله. بله امکان داره طرف دروغ بگه، همه سوالاتو بره مثلا کتاب دینی برداره جواب بده، اما خب شما وقتی میرید صحبت میکنید میبینید حرفا، شخصیت، علاقه ها با پاسخهای مکتوب هیچ نسبتی نداره. خود این برای شما میشه یک ملاک ارزیابی. یک. پس دوم چی شد؟ مهمترین وظایف زن و مرد. مثلا مهمترین وظیفه مرد در خانه، در حقیقت حفظ قوام خانه، به قول قرآن قوامون علن نسا یعنی قوام بخشه، و تکیگاه بودنه، مسئولیت پذیریشه. این مهمه. مهمترین وظیفه زن در خانه همسرداری و مادریه. اما اگر نه، این براش فر بود، شغلش براش مهمتر از این بود، خب این نگاه منفیه. سوم، مسائل مالی در زندگی شما چه نقشی داره؟ یکی میگه هیچ نقشی نداره. خب مسائل مالی تو زندگی چنم؟ خب طرف یه خود تو توهم داسته میکنه. یه موقعی هست میگه تمام مسائل رو تو مسائل مالی من میسنجم. یه موقعی ارزیابی اصلی منه، معیار حق و باطل من پوله. یعنی آدم فهوار صحبتشون رو در میاره. سوم گاهی اوقات آدم متوجه میشه که طرف میگه که نه نمیشه نادیده گرفت، اما برای من مسائل مالی همه چیز نیست. بله همونی که طریقیت داره، موضوعیت نداره. دوسته سوال چهارم، میزان رابطه شما با پدر مادرتان چقدر است؟ یعنی چی؟ هر چقدر خانوم از نظر عاطفی به مادر وابسته تر باشد، همسرتر و مادرتر است. هر چقدر خانوم از نظر مثلا میگه دنیای من پدر مادرم، خیلی خوبه، خیلی عالیه. ما گاهی اوقات با رفتار غلط خودمون رابطه خانوممون رو با مادرش چالش میکنیم تو زندگی خودمون، مادر زن بازی در میاریم. یعنی پدیده مادر زن شدن، مادر شوهر شدن، یه بخشش برمیگرده به رفتار عروس داماد، یه بخشش همیشه نه، اما یه بخشش رفتار ماست، انعکاس رفتار ماست. این شد مادر زن. مثلا میگن چه بچه یعنی چه همش دلتنگ مادرت میشی؟ این نقطه مثبت این خانومه، از نظر عاطفی وابسته است. دختر هرچی بچه ننه تر مادر تر. چی؟ بله یه موقعی هست طرف حد اکثرش اینه که اصلا من حاضر نیستم مادرم جدا بشم، فقط تو کوچه مادرم. این افراطیه، چون باعث تداخل و دخالت ها می شود. یعنی در اسلام همسایه بودن فامیل کراهت داره؟ اینا اسلامه. کراهت مکروهه. یعنی اگه فامیل هستید توی آپارتمان نشینید، توی کوچه نشینید. چرا؟ چون بالاخره ادوات انسانی زد و خورد داره دیگه، این داستان به وجود میاره. من بسیاری از اختلافات خانوادگی بنده ارتباط داشتم به خاطر نزدیک بودن زن و شوهر به خانواده خانم یا خانواده آقا بوده. مثلا طبقه بالای خونه باباش زندگی میکنه، این ناخودآگاه مشکل به وجود میاره معمولا، نمیگم همیشه اما معمولا. بله بله روایت داریم بله مفاتیح الحیات ببینید آقا وابسته تر بودم به این معنی که مثلا بچه ننه است دستش تو جیب باباشه این اصلا وابستگی عاطفی نیست این وابستگی مالیه اما واقعا مثلا مادرش براش مهمه جدا بله از عاطفی نگران پدر مادرشه اینا قوت پیوند عاطفی خانوادگی قبل از ازدواج برای دختر و پسر هر چی قوی تر باشه این پایه محکمتری برای زندگی طرف یک قوام شخصیتی داره درست شد؟ مثلا این که طرف میگه من ازدواج میکنم ما به درمادر مهم نیستن ما فقط با همدیگه ازدواج بیان چی مهم نیستن تو راحت به درمادر دل میکنی؟ من نمیتونم به اون اعتماد کنم برای زندگی درست شد؟ سوال آخر
مثلا
دخترش
مادر
محبت
بیشتری داشته
باشه بله مادرتره کی؟ الان داشتم همین جواب میدم پدرش؟
پدرش
آن هم اشکال نداره چی؟ شما هم مادر اصلا خوشت نمیاد ببینید یه موقعی از شما مادر خوشت نمیاد نمیخوام کلی بگم اما واقعا شخصیت چون امکان این وجود داره شخصیت دختر و مادر واقعا فرق میکنه اشکال نداره اما یه موقعی از شما نسبت به دختر ابهام داری مادر هم اصلا خوشت نمیده بی خیال شد
مادر
بخون
دختر
نمیده آخ الله محمد آل محمد رجل رجل
نه آقا نگفتم که نه
سوالی
پنج
داریم بچه من یه همه
نه سوالی پنج
داریم
آقا نمیشه
باباش
وابسته
اما به مادرش نه
پسرش رو به مادر وابسته اشکالی نداره اگر کی؟
که پسر به مادرش
وابسته بودن به معنای اینکه من تحت تاثیر افکار او هستم استقلال شخصیتی ندارم این مدیریت من تحت شعاع قرار خواهد داد اما بحث اینه که دلسوز مادرم هستم بین این دوتا تفکیک قائل بشیم اشکال نداره خوب هم هست اصلا تو دستورات اسلامی هم همینه بیشتر به مادر مثلا پیغمبر دستور میداد ابراز محبت کن چون مادر شخصیتش بله خب جنسیت ها معمولا مخالف هم دیگه هستن دیگه این که طبیعیه دختر باباییه حالا سب کنی سال پنجم
مردشون
نگفت مرد باباییه من سوالو بگم باور کنید سوالات دوستان جا داره اما نتیجهش این میشه من حداقل چارچوب رو نمیبندم قطعا بستن چارچوب مهمتر از سوالات فرعیه اینا درست بجاسا اما این مباحث 11 جلسه است ما الان داریم تو 5 جلسه مطرح میکنیم سوال پنجم یه منبع خیلی خوب دادم سوال پنجم این هم نکته بسیار مهمیه چون البته این بستگی داره که تو فضای شما ارتباطات فامیلی شما در چه سطحی است ارتباطات خانوادگیتون رفت و آمدهاتون مثلا ببینید توی فضای تناسبی با هم دارید یا ندارید اینا سوالات کلی این سوالات کلی رو مکتوب میدم مکتوب جواب میگیرم اگه دیدم که فعلا تو مقام رو رابطه مکتوب مشکلی وجود نداره. خب قرار خواستگاری اولو میگذارم. خواستگاری اول پیشنهاد ما اینه که فعلا مباحث عقلانی مطرح بشود، اگه سوالی زیر همین سوالات هست مطرح بشه، سوال دیگه ای هست مطرح بشه. چند تا نکته درباره خواستگاری. یک، اولین کاری که درباره خواستگاری باید کرد اینه که اضطراب خواستگاری رو بیاریم پایین، مخصوصا برای خانم ها. استرسشون رو کم کنیم. طرف وقتی استرس داره نه خوب میفهمه نه میتونه خوب پاسخ بده، بعدا ما ارزیابیش میکنیم در حالی که طرف شخصیت واقعیش نیست، استرس پیدا کرده. چی کار کنیم استرس بیاد پایین؟ اولا وقتی میرید تو جلسه خواستگاری بپرسید، شما شروع میکنید یا بنده شروع میکنم؟ ما اگر اولا یعنی اجازه بدید که ایشون تصمیم بگیره، که خانم تصمیم بگیره که کی حرف بزن. اگر گفت شما شروع بکنید یا اول خودش گفت بعد هر موقع نوبت شما شد، این نکته رو برای اولین جمله بگید. خیلی تو کم کردن استرس کمک میکنه. بگید ما خواستگاری قرار نیست بنده یا شما رو شخصیت همدیگه قضاوت کنید. من قرار نیست بگم شما دختر خوبی هستی یا دختر بد، چون من اصلا از شأن این نیستم. من قرار، ما تو خواستگاری قراره بفهمیم آیا مناسب هم هستیم یا نه. بعد این جمله رو ادامه بدید، بگید چه بسا شما از بنده خیلی بالاتر باشید و من مناسب شما نباشم. بذار راحت، یک فضای کاملا راحت. یعنی من دارم بسترسازی میکنم برای اینکه امکان داره جواب منفی بدم، شما هم اشکالی نداره من جواب منفی بدید. آسمون زمین نمیاد، زمین آسمون نمیره. این یک نکته گفتم دیگه. پس چی شد؟ ما قرار نیست در فضای خواستگاری روی شخصیت همدیگه قضاوت کنیم، بلکه میخواهیم تناسب همدیگه رو درک کنیم. چه بسا شما از بنده بسیار بهتر باشید لذا مناسب هم نباشید. یعنی اون وجه مثبت عدم تناسب رو بگید. خب اینو یه نکته، چون واقعیت هم همینه دیگه، ما میگیم تناسب. نکته بعدی، حتما سوالاتتون رو یادداشت کنید. به حافظه خودتون در فرآیند خواستگاری اکتفا نکنید. اینم یه نکته. نکته سوم، اصلا ببینید، ببینید حق چیه. اینا اصلا زشت نیست. اتفاقا خانوم اگر سطح فهمش بالا باشه میگه خب معلومه فکر کرده، معلومه میدونه تکلیفش چیه، از در و دیوار نمیپرسه. یه نکته. حالا اشکالی هست، مهم نیست، حتما بیا بنویسید بذارید تو جیبتون، جلو نذارید، همش یادتون هست. خب یادتونه. برای بحث احتیاط عرض میکنم، یه موقع یادتون رفت چرت و پرت نگید.
سعی میگیم کدوم سخنانی مهم رفت.
یه نکته، نکته سوم، نکته سوم، در فرایند خواستگاری حداقل جلسه اول تا اونجایی که امکان داره به مسائل ظاهری اصلا توجه نکنید. بذارید عقلتون فعلا ارزیابیاشو بکنه. فعلا تو چهره خانوم، قد خانوم، راه رفتن خانوم، به این چیزا زیاد توجه نکنید، زوم نکنید. چرا اینو میگم؟ اول فتوای عقل رو بگیرید. عقل میگوید از نظر شخصیتی برای بنده قابل قبول است، تمام، درست. وقتی من فتوای عقل رو گرفتم، حالا از دل سوال میکنم که دل نظرش چیه. یعنی به چهره نگاه میکنم، خانومم به چهره من نگاه میکنه، به چشم مشتری هم نگاه میکنم. اما چه پاسخی باید از دل گرفت؟ بچه انقدر این حرف مهمه. طرف توقع داره نگاه میکنه قش کنه، نگاه میکنه دلش بره. یا جوگا نگاه کردم همچین، میگم خب نگاه کردی یعنی چیم؟ توقع داشتیم مثلا عرق سرد بریزی، دل پاسخش چی باید باشه؟ فتوای دل چی باید باشه؟ ببینید، باید دل داده بشم. اینجا یک نکته بسیار مهمی در سه محبت. دوستان من، محبت، محبت سازنده در فضای خانوادگی ساختنیه، یافتنی نیست. محبت رو باید ساخت. اگه شما دل دادی عشقش اومد تو دلت، چون شما نساختیش مثل دندون شیری میمونه، میریزه، اصلا قابل اعتماد. محبتی که براش زحمت نمی کشید، این محبت اصلا محبت قابل اعتمادی نیست. ما باید دنبال چی باشیم تو عرصه دل؟ به دل صبر کنید آقا، جواب من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، بعد از کلاس در خدمت چون نه تموم شد فهم تموم شد بله. دل، از دل سوال کردن، میگم بهش نگاه کردیش، حرف زدنش، صورتش، راه رفتنش، دل تو میزد. اگر دل فتوای دل زدگی نداد کافیه. مثلا میگه من چهره رو نگاه کردم، دل زدگی پیدا نکردم، اما همچین دلم هم نرفته. این نشون میده اگه دل زدگی وجود داشته باشه، یعنی این دلای، یعنی اون نمیتونه به دل شما بشینه.
دلست.
چون دل زدگی داره. دل زدگی. مثلا نگاه میکنم اصلا این مینی که صورت حالا به هم میزنه. واقعا میشه دیگه. اینم سلیقه ای کاملا. یعنی واقعا میزه به هم. اما یه موقعی هست نه. بگم مثلا برای چون زیبایی 100% نسبیه. اولا شما اول شخصیت رو بشناسی، شخصیتش به دلت بشینه، معمولا چهره هم به دل میشینه. اما شما اول دل و چهره رو ارزیابی میکنی، بعدا میری سمت شخصیت، ممکنه چهره رو شخصیت شناسی شما اثر بگذاره. لذا دل اگر جوابش فقط دل زد منفی نبود، یعنی اقتضای اون محبتی که شما بعدا باید بسازید بسترش وجود دارد. دقت کردی چی از میکنم؟ یعنی اگه دل زدگی وجود نداشت، همین دلمو نزده، مثلا 3-4 جلسه هم رفتیم صحبت کردیم، دلم نرمترم شده دیگه، حتی 1 درجه. این عالی ترین سیگنال برای اینه که اقتضای دلدادگی در این ارتباط هست. چون ارتباط هست ولی درجهش خیلی کمه، چون بقیهشو باید بسازیم. بزرگترین خطا در عرصه محبت بین زن و شوهر که اساس و اصله، این که ما فکر میکنیم محبت باید همینجوری یه دفعه ایجاد بشود. محبت باید ساخته بشود و باید مراقبت بشود. اینا مواضع نظام تأهله. بسترشون تو بستر خواستگاری من باید ببینم. درست شد؟ سب کنیم. پس در این فضای حتی من دیگه میره تو بحث متأهلی که بحث مدیریت خانواده است. لذا دوستان من، حرفامو تمام بکنم، در جمع‌بندی سخن در اون چارچوبی که خدمت شما عرض کردیم، پس تو فرایند خواستگاری ما ملاک اصلیمون شد فهم. راه‌های ارزیابی فهم هم عرض کردیم خدمتتون. و تو فرآیند خواستگاری اول باید از عقل سوال کرد، بعد از دل. یه فوت کوزه‌گری عرض بکنم اینه، وقتی شما فضا رو گناه آلود نکنید، سیگنال های دل جدی بگیرید، اینها رو دو رکعت نماز قبل خواستگاری بخونید. وقتی میگی خواستگاری، تو که نماز رو خونی برای خدا، سب کنید وقتی می تو جلسه می نشینید یعنی احساس میکنید مثلا من خواهم واقعا من سه تا خواستگاهی رفتم بعد واقعا تو خواستگاری سوم که اصلا من خانواده هم ندیده بودم اصلا به هیچ وجه همه این چیزایی که گفتم من خودم عمل کرده بودم جلسه اول اصلا که الان خواستگاری نه یعنی با هم صحبت نکرده بودیم اصلا من نیده بودم خانم خدا به سر شده وارد اون خونه شدم قبل از اینکه اصلا من کسی رو بشناسم هیچکی احساس کردم حسم با خونه پدرین فرقی نمی کن تو جلسه سوم همون تاسه نشه بازی نشه جلسه سوم که خواستگاری سوم که رفتم اما جلسات اول و دوم احساس میکردم خیلی معذبم این سیگنال های دل اگر تو بستر گناه نباشد قابل اعتناست مثلا آدم احساس میکنه اینجا خیلی راحته مثلا خانواده هم میگو برای من این چیزی که تو جلسه خواستگاری شب اول برام خیلی جالب بود شما خیلی راحت صحبت میکردی با پدرم گفتم آخه من احساس غریبگی نمیکردم با پدر شما نمیدونم چرا اینا مهمه لذا دل ما دلو اگر تو فضای گناه نبرید حجت واقعا راهنمای خوبیه واقعا شرطش اینه که گناه‌آلودش نکنی وقتی من رابطه احساسی نامشروع با خانم دارم به دل نشستگی من ممکنه وسوسه شیطان باشه ممکن که نه خیلی هم امکانش بالاست من شیطان رو راه دادم تو این دل از امیر المومنین سوال کردن یا علی کیف صرت علیاً چی شد شدی علی چه سوالی چی شد شدی علی آفرمون کن تو بوابن علی قلبی دربان دلم بودم دقیقاً دقیقه آخر با امیر المومنین تموم انشالله امیر المومنین پشتوانه زندگی همه تون باشه صلوات ختم